رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. گسترش ویروس نو در جهان امسال نصرانی های پروسلاو را نیز مجبور کرد عید پاک را در خانه تجلیل کنند، چون گشت و گذار در بسیاری از کشورها محدود است. از طرف دیگر نزدیک آمدن رمضان که نماز دست جمعی تراویح یک رکن اصلی آن است، نگرانی از سرعت گرفتن گسترش بیماری کووید 19 را افزایش داده است. ماه رمضان آخر هفته آینده آغاز می‌یابد و بعضی از کشورهای مسلمان نشین زیر فشار افزاینده روحانیان قرار گرفتند که نمی‌خواهند مسجدها در این زمان بسته شوند. اروپا از این بیماری 100 هزار نفر را تلف داده است و تعداد قربانیان در ایالات متحده آمریکا به 40 هزار نفر نزدیک می شود. آمار بیماری و مرگومی را دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده جمع می آورد. بنا به آمار دانشگاه، کرونا ویروس نو تا کنون به بیشتر از 2,300,000 نفر سرایت کرده است. روز 19 اپریل میلیون ها نفر از نصرانی های پروسلاو در جهان عید پاک را در خانه تجلیل کردند و به عبادت و نیایش روحانیانشان در تلویزیون و اینترنت گوش دادند. در روسیه و اوکراین هم ویزه های روحانیان سنت پترزبورگ و کیف از شام 18 اپریل در تلویزیون ها و اینترنت مستقیم نشر شد. بنا به گزارش مطبوعاتی هند، در این کشور 5 مبلغ دینی از تاجیکستان را دستگیر کردند. اونیو میل، یک رسانه اینترنتی هند، روز 18 اپریل خبر داد که شهروندان تاجیکستان روز 24 مارس در عبادتگاه تمر در شهر جمشیدپور دستگیر شدند. وبسایت از قول افسران پلیس هند نوشته است که این افراد به تبلیغ غیرقانونی اسلام مشغول بودند. سبب بازداشت به گفته افسران پلیس رعایت نکردن مقررات قرنطین و نظامی روادید بوده است. در خبر آمده است که در عموم 11 نفر مبلغ دینی را دستگیر کردند و 4 نفر آنها از چین، 3 تن دیگر از قرقیزستان بودند. در خبر از قول رجیف رنجان، افسر پلیس نوشتند: هنگام تحقیق معلوم کردیم که این افراد با روادید توریستی آمدند ولی در مسجد تمر پیدا شدند. آنها به افسران پلیس گفتند که برای خواندن موعظه های اسلامی در شهر جرخند به اینجا آمدند. شهروندان تاجیکستان و همراهان آنها را بعد از تشخیص از بیماری کووید 19 به قرنطین فرستادند. معلوم نیست این مبلغان از تاجیکستان رفتند یا از کشوری دیگر. رئیس جمهور دونالد ترامپ و مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیگر باره عملکردهای چین برای پیشگیری از خروج بیماری نو را زیر سوال برده و از این کشور خواستند دایر به خروج کووید 19 اطلاع بیشتر بدهد. دونالد ترامپ روز 18 اپریل ضمن نشست خبری در کاخ سفید گفت: سوال این است که سرعت ویروس خطایی بود که از کنترل خارج شد و یا قصدان سرعت گرفت. به گفته دونالد ترامپ، اگر چین این را میدانست پس باید پاداش کارش را ببیند. مایک پامپئو روز 18 اپریل در توییتر نوشت: حکومت چین باید پاسخگو باشد. بعد پیدا شدن ویروس نو در ولایت ووهان، دونالد ترامپ و مایک پامپئو حکومت چین را برای عدم شفافیت در عملکردهایش سخت تنقید کردند. ترامپ گفت: حکومت آمریکا سعی دارد معلوم کند که آیا در واقع ویروس از آزمایشگاه ویروس شناسی از چین بیرون آمده است یا نه. عین زمان خود مقامات رسمی آمریکا گفتند آنچه که درباره کرونا ویروس نو معلوم است نشان می‌دهد ویروس از راه طبیعی پیدا شده است. انتونی فاوچی، مدیر پژوهشگاه بیماری‌های سرایتی در آمریکا و یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا ویروس در حکومت، روز 17 اپریل در پاسخ به سوال درباره احتمال در آزمایشگاه آفریدن ویروس نو گفت: تحقیق ترکیب ویروس نشان داد که آن در آزمایشگاه ساخته نشده است و از حیوان به انسان سرایت کرده است. در قزاقستان یک فعال شناخته سیاسی و از منتقدان حکومت را با اتهام دروغ پراکنی در زمان وضع فوق‌العاده دستگیر کردند. رئیست پلیس شهر آلماتا روز 18 اپریل گفت: ارمان شورایف را برای در شبکه‌های اجتماعی به تکرار پهن کردن اطلاعی که بیانگر واقعیت نیستند بازداشت کردند. پلیس از این بیشتر جزئیاتی نداده است. ارمان شورایف که در رسانه‌های گوناگون قزاقستان کار کرده و به یک سیاستمدار ملی‌گرا تبدیل شده است، به استثنای رئیس جمهور قاسم جمار توکایف، پیوسته اعضای حکومت قزاقستان را تنقید کرده است. با گفته رئیست پلیس آلماتا، در صورت ثابت شدن اتهامات ممکن است ارمان شورایف را تا 7 سال به زندان محکوم کنند. با گفته پلیس، این فعال سیاسی با عملکردهایش ترتیبات عموی در زمان وضع فوق‌العاده را به خطر انداخته است. مقامات روسیه از افزایش رکوردی گرفتاران کووید 19 خبر دادند و این زمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت و زیر نظارت است. ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در روسیه گفت که در 24 ساعت گذشته در کشور 6060 مورد سرایت بیماری را ثبت کردند. همین گونه تعداد گرفتاران بیماری در روسیه که میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است به مرز 43 هزار نفر نزدیک شد. با گفته مقامات رسمی بیماری کووید 19 تا کنون سبب مرگ 361 نفر شده است، هرچند متخصصان و منتقدان دولت میگویند آمار مذکور بیانگر واقعیت نیست. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد نبود، جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خانواده مهاجران کاری تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر گفتند خروج کرونا ویروس، کارانتین شدن مهاجران و بیکار ماندن به اقتصادیات آنها تأثیر کرده است. این خانواده ها در تشویش هستند که فرزندان مهاجرشان بیکار ماندند و نانآوری دیگری ندارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. ده ها خانواده در جنوب تاجیکستان که فرزندان مهاجرشان پول می گرفتند می گویند که فرستادن پول از روسیه کم شده وضع اقتصادی خانواده ها وزنین می شود. خالبی سفر و ساکن 50 ساله ناحیه وخش آموزگار است. زندگی خانواده را با پول مکتب و پول فرزندی مهاجرش تامین می کرد. ولی قرنطین شدن فرزند و بیکاریش ضربه به خانواده‌اش در تاجیکستان داشته است. قرنطین شدن فرزند در روسیه در برابر کمبود غذایی برنامه خانه‌دارشوی یک عضو خانواده را به وقت دیگر گذاشت، چون پول معرکه باید از مهاجرت فرستاده میشد. خالبی سفروا میگوید
فرزند من خدمت وطن مادر کرده ایستاده است، من میخواستم که آن را خانه‌دار کنم و بودجهت اویلای ما، من کار میکنم، فرزندم کار میکند، لیکن بودجهت اویلای کمتر تنقصی داره و تکیه به فرزندم دارم.
فاروق زردکوف مهاجر 33 ساله تاجیک از ناحیه دنقره میگوید که خرجات یک ماهه خانواده‌اش در تاجیکستان 2000 سومانی است، ولی نمیداند تا انجام قرنطین چی کار میکند و خانواده در تاجیکستان چی روز را پشت سر میکنند. فاروق زردکوف میگوید
اولیگ ندادن دیگر، نه اردن نه یگون چی نیست دارم خونه، همین سهر زنگ زدن ای خونه گفتند گفتیم که چی میکنیم، دیجا محکم ایم نشوه که.
محبت صادق و زنی دیگری از شهری باختر میگوید که فرزند و نبیره هایش همگی 7 نفر در روسیه در قرنطین هستند، ولی او تصمیم دارد که برای فرزند بیکارش از تاجیکستان به روسیه پول فرستاند.
من میگم که بچم تو گشنه نیستی وای باش، اگر خیاگون سم روان کنم نیو چاجم حضرش نغز گفت.
فرزندان خانزاده امانه و ساکن شهری باختر بجوز از دیگر مهاجران کاری خوبه دارند، نه در روسیه بلکه در دبی. خانزاده امانه و میگوید که هر ماه از فرزندانش $300 آمریکایی میگرفت، ولی چون بیکار هستند زندگی را با نفقه 200 سومانیش پیش میبرد.
هر دو ماه شده است از بچورا اولی روی کدگی نیست، روی کد نمیتونم برای که ممکن نیست بیرون برم. نیست هاودا مغازینو محکمه، مغازینه گاسینسه همه جای محکمه میه.
خروج کرونا ویروس در خارج خصوصا در روسیه صدها مهاجری تاجیک را بیکار گذاشته است. معلوم نیست که تا کی حالت قرنطینی و بیکاری ادامه میکند، ولی خانواده ها در خطلان منتظر هستند که فرزندانشان برای آنها پول فرستانند. بیشتر درآمد مردم تاجیکستان از مهاجرت است که حالا آنجا نیز شرایط خوب برای کار و زندگی نیست و تأثیر آن صدها کیلومتر راه به مردم وادی وخش نیز رسیده است. خانواده هایی که زندگی را با پول مهاجران پیش میبرند میگویند که ویروس در تاجیکستان نرسیده، ولی تأثیرش به زندگی آنها رسیده است و نان دهانشان کم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکان در کشورهای مختلف در قرنطین هستند و برخی از آنها میگویند فرصت خانه‌شینی را میشود با منفعت پشت سر کرد. در این باره گزارش من خیرومان بقازاده. اگر کارانتین و یا خانشینی برای ایده دوره سخت بیکاری و وابستگی از تلویزیون و اینترنت است، دیگران از این امکانیت برای اجرای نقشه های دیرینه استفاده می کنند. یکی کتاب می نویسد، دیگری به فرزندش درس می دهد و سومی از پای خوش کردن طبع دیگران است. تاجیکستانی ها در کشورهای گوناگون دنیا هستند و از نقل چند نفرشان می بینیم که هفته های مجبوری خانشینی در پس منظر پاندمی کرونا ویروس را چگونه پسی سر می کنند. منوچهر قدرتوف کارمند علمی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ریگنزبورگ آلمان است. و حالا مثل ساکنان دیگر این کشور اروپایی در خانه مانده روزش را به دو بخش تقسیم کرده است. نیمه اول روز با فرزندش درس آماده می کند و پس از نصف روزی وقتی کامپیوتر خانه آزاد شد از پای ترجمه کتاب می شود. قدرتوف در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت کارانتین در آلمان از 19 اپریل دوام می کند.
خاطر سابقه می کارانتین در آلمان دو هفته باز ادامه دارد و تا 19 اپریل دوام می کند. اولا که در آلمان بیکار نمی مانیم در دوره کارانتین چون مکتب ها و کودکستان ها بسته هستند و کودکان را در خانه درس می دهیم. من هر روز 3 ساعت به فرزندم از فنهای ماتماتیکا و زبان آلمانی درس می گویم. مواد ها را مکتب و مطرق پاست روان می کند. بعد من اون لایه هایی که در تایی سالای آخر با آنها دستم نمی رسید با آنها مشغول هستم. یکم این ترجمه ای کتابی مذکور که نظریه جزا در حقوق جنایتی نام دارد. کتاب مذکور را من از زبان آلمانی به زبان روسی ترجمه میکنم و شاید تا آخر سال در مسکو به چاپ رسد.
ماوی مسابی ژورنالیست و شاعر از تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعدی بازگشت فرزندش از سفر تایلند از 23 مارد همه اعضای آیله در کارانتین است. ماوی مسابی بر این باور است که مرحله کارانتین و خانشینی فرصت خوبی تازه کردن اندیشه و افکار و تنفس در جریان پرشدت زندگی است. ماوی میگوید کارانتین دوره معاشرت و نزدیکی با عزیزان، والدان و فرزندان است که در وقت دیگر برای معاشرت و حالپرسی و صحبت صمیمی با آنها وقت پیدا نمی شود. مادر جوان نرگس جورایی می گوید در فرصت کارانتین می شود با فرزندان بازی های هنری دستی اجرا کرد. مادر دوگانیک ها فریز و تبریز رسم کشی، ساختن شبچراغ با استفاده از مهره و سنگچه و کتاب خانی و گلدوزی را مشغولیتی مفید برای والدان و فرزندان می داند. پرویز نظرف آوازخوانی معروف تاجیک مقیم قزاقستان است. وی از زمانی جاری شدن کارانتین در این کشور آسیای مرکزی با اعضای آیلش در خانه است، ولی ناراحت نمی شود و تلاش می کند با استفاده از فرصت به هوادارانش کنسرت بدهد. پرویز نظرف می گوید
быть всегда на позитиве, не расстраиваться, не падать духом. Привет, друзья! Сейчас в Алматы утро. Все сейчас...
Парвиз Назаров مشورت می‌دهد که مهم است که خوشبین باشیم و ناراحت نشویم. برای آنهایی که در فرصت کارانتین ناراحت شدن نمی‌دانند چی کار بکنند، پرویز نظرف مشورت می دهد ورزش بکنند، غذای سالم استعمال کنند، چون به گفتش این دوره خوبه برای مراقبت از خود و عزیزان است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
بارشات روزهای اخیر تشویش محرم یوسفوا را بیشتر کرده است. سیل دیوار و حوله او را که در کنار فرودگاه نظامی عینی قرار دارند خراب کرد. یوسفوا نمیتواند خانه‌اش را تعمیر کند چون برای این کار اجازه ندارد. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. حوله او و چند همسایه دیگرش باید به فرودگاه نظامی همراه کرده شود. اما با گفته این ساکنان ناحیه رودکی مقامات حاضر نیستند مبلغ ضروری مال و ملکی آنها را پرداخت کنند. محرمه یوسفوا میگوید
قدرم عذاب قدرم وایم که نامه خزونم نامه گفتو که غم کودکم شش نفر کودک میده قتیما دلم میای اوی تنتکم روزی درست قراولم.
قربانگل رجب و ساکنی دیگر دهه نوابادی ناحیه رودکی میگوید در سال 2003 در جای دیگر به آنها زمین دادند و گفتند که به آنجا کوچند، اما تا هنوز به آنها مبلغی ندادند و بنابراین آنها در نیمه راه ماندند. و میگوید
این 17 سال شد ایبان گذشت، اقلا همی تعمیر جوری را کرده نمیتونیم، همی ایروز میخیزنم پگه میخیزنم ایروز میخیزنم پگه.
ساکن دیگر این ناحیه سوپان سید نیازوف میگوید که سه خانواده در یک جا زندگی میکنند و منزل آنها را همگی 175 هزار سومانی نرخ گذاری کردند که با این مبلغ امکان بنیادی منزل در جای نوران ندارند. به گفته ساکنان حالا در این دهه بیشتر از 140 خوجگی زندگی میکنند. قسمی از آنها دوامی 17 سال به جبرانی پیشنهادی مقامات راضی شده به زمین های نو کوچیدند، اما ساکنان باقی مانده با طلب بیشتر کردن مبلغ جبران ماندند. شهاب‌الدین یوسوپوف ساکن دیگر این دهه میگوید
یخیل ادم روزو ها یخیلش نوریزو ها اکثریتش نوریزو ها مردم خول با برتالی دو پران روز بطور خونم داد تو سامالیت گودک هایی که میگریزه دور بر تریزه میلارزه گوه که زمین جیمی گودک ها شک در زندگی دارن همجه مردم این شکی سسته این اگر با عرضیش بگیم.
شکایت این ساکنان در حال است که مقامات میخواهند حدودی فرودگاه نظامی اینی را تا 250 گکتر وسیع تر کنند، چون به گفته مقامات مساحت فعلی فرودگاه برای استفاده هواپیماها خرد است. بر اساس برنامه وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی می بایست حدودی 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کشیده می شدند. حالا مقامات می گویند ساکنان باید همان سالهای اول به جبرانی معین شده روزی شده زمین های فرودگاه را خالی می کردند، زیرا در حال حاضر پرداخت مبلغ طلب کرده ای ساکنان که حدودی 50 میلیون سومانی را تشکیل می دهد امکان ناپذیر است. موضوع استفاده این فرودگاه در کنار شهر دوشنبه سالهاست در تاجیکستان مطرح می شود. چند از کشورهای خارجی نیز هوسمندی خود را جهت اجاره این فرودگاه و تأسیس پایگاهی حربی و هوایی ابراز داشته بودند. زمان شوروی این فرودگاه به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. این فرودگاه حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان نگاه و بینی شخصی معیوب همچون سابقه کاری و برای چنین عمل به افراد پرستار نفقه پولی پیش بینی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 8 اپریل از لایحه تغییر ایلاوه به قانون نفقه که چنین امتیاز را در نظر دارد جانبداری نمودند. تغییر و ایلاوه ها اساسا به ماده 17 این قانون که تعیین نفقه سغورتوی را در نظر دارد صورت گرفته است. عین حال در کشور حجم میانه نفقه سغورتوی 271 سومانی را تشکیل می دهد. دلمراد دولتزاده دایرکتوری اجنسی سغورت اجتماعی و نفقه تاجیکستان هنگام معرفی این تر در پارلمان گفت
هدف امروز پیشنهاد امین است که شخصانی که برای نگاهبینی مایوبان مخصوصا مایوبان گروه یکم شخصانی که برای نفقه خوران بر جا مانده که تا سن 80 رسیدن همین ها را گرچند سابقه کاری نداشته باشند همچون سابقه کاری به نظر گرفته شود.
خبری فرا گرفتن پرستار معلولان به نفقه پولی برخی از خانواده هایی را که 10 ساله ها باز در کنج منزل به نگاه و بین فرزندان معیوبشان مشغولند خوشحال نمود. برخی از آنها مبلغ پیش بینی شده را برای تامین روزگارشان ناچیز میدونند. اوغلای عمروی 61 ساله ساکن دهه موج نویای رودکی جای کار نمیکند و 18 سال باز با نگاهبینی نبیرش عظیم جان مشغول است. او روز 9 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیرش معیوب گروه یکم بوده پایهایش کار نمیکند.
اوتش یا جای ده کار نکنه، یک هکتار زمینک داره همه جدا زمین ده کار میکنه، کار باشه یگان خونه را ریموند میکنه، نباشه نه مسکوه نتونه ایجاد یگان کار نباشه.
فاطمه شمسدینوا رهبری تشکیلات جمعیت نویل که با معیوبان سر و کار دارد میگوید تامین نفقه اعضای خانواده هایی که با پرستاری نزدیکان معیوبشان مشغولند اقدامی نیک است. خانم شمسدینوها به رادیو آزادی گفت تنها در 3 ماه سال روان بیش از 20 پدر و مادر معیوبان به تشکیلات آنها مراجعه نموده در باره با نفقه فرا گرفتن مسئولیت پرسیدند.
خودتون تصور کنید که اگر والدین کودک معیوب داشته باشد و برتری را به کودکش داده، البته از کار خودش دست میکشد، لیکن در آخر که وای به نفقه و یگان امتیاز یا که یگان علاوه دیگر زم کرده نمیشد، این به نهایت مشکل است.
طبق اطلاع آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه، شماره نفقه‌گیران در کشور بیش از 700 هزار می باشد. تلاش ها برای فرا گرفتن پرستارانی معیوبان به نفقه در حال است که حجم میانه نفقه پولی در تاجیکستان 303 سومانی را تشکیل می دهد. کم بودن پول نفقه بارها باعث نگرانی و انتقادها شده است. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا افراد دارای امکانیت های محدود به قید گرفته شده است. امتیازهای پیش بینی شده برای آنها را آگاهانی امور ناچیز می حسابند. با گفته خودی معیوبان از امتیازهای ناچیز چون نفقه پولی، استفاده بی پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت اندازی نزدی حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی برخوردارند.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاق ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاق جانانه ای من فقط توی بست چشمت ده من بسوی هر کس
سراسر سیاره تا حال نزدیک 2 میلیون نفر با کرونا ویروس گرفتار شدند و مرگ بیش از 127 هزار نفر آنها تصدیق شده است. با استثنای چند کشور مثل تاجیکستان، اکثر کشورهای سیاره از کرونا ویروس اذیت می شوند. این چی ویروس است و چرا آن تا حال درست شناخته نشده است و چرا در برخی حالت ها کرونا ویروس با سیاست آلوده می شود. درباره این همه صحبت داریم با یک ویروس شناس چخ، یرژ چرنی، که در این باره تحقیقات خود را دارد و صحبت ما با این دانشمند چخ فاصلوی صورت گرفت و سوال نخستین من از او این بود که آیا مهمترین خصوصیت های کرونا ویروس در چی است و چی طور آن را می شود از ویروس های دیگر فرق کرد؟
سارس کرونا ویروس 2
سارس‌کوو دو حرفای کوتاه شده یک ویروس بیماریزا بوده، کووید 19 نام دارد. آن یک ویروس نوع کسلات ریبانوکلئید RNA است که به ویروسی انگیزنده پندمی سارس در سالهای 2002-2003 رب دارد. ما این ویروس را در شرایط آزمایشگاه از راه جسجوی کسلات ویروسی نوکلئین سفیده های ویروسی و یا پاتن که ضد سفیده های ویروسی روانه شدن شناخته می توانیم.
سوال دیگری من این است که چطور می شود کرونا ویروس را از پنیومانیا یا التهاب شوش فرق کرد.
پنیومانیا یکی از نشانه هایی است که از راه کرونا ویروس نو پیدا می شود. ولی نشانه های سرایت کرونا ویروس می تواند از درجه سبک سرکر تا سنگین داشته باشد. مشخص کردن تفاوت میان پنیومانیا از کرونا ویروس پیدا شده و نب های دیگری پنیومانیا خیلی مشکل است. برای تصدیق هر یک نبیان تنها آزمایش لابراتواری ضرور است.
سوال دیگری من با ویروس شناس چخ این بود که تا کجا کرونا ویروس می تواند وز این نفری را که علکی گرفتار بیماری های دیگر است، مثلا درد دل دارد، درد سیل است و یا بیماری های دیگر دارد، مثلا پنیومانیا یا التهاب شوش است، تا کجا کرونا ویروس می تواند وز او را باز هم وخیم تر کند؟
خود کووید می تواند به جان انسان خطرزا باشد و در حالت به شخص گرفتاری بیماری های دیگر سرایت کردنش وضع او را سنگین تر می کند. ولی تا حال ما مکانیزم مولکولاری طبیعت پیدایش کووید و راه های آمیزش آن به بیماری های دیگر را درست در نمی کند.
چرا شناخت کرونا ویروس در سنجش های اول مشکل است، بسیار وقت نگاتیو یا منفی می براید و شناخت درستی دقیق آن چی طور صورت می گیرد؟
مرحله اینکوباسیون سارس کوو دو طولانی است. به همین خاطر است که در آزمایش های دوره اولی بعد از سرایابی پاسخ آزمایش ها به طور غیر واقعی منفی می باشد. تا پیدا شدن اولین نشانه های کلینیکی ویروس در بدن انسان تا دو هفته وقت می گذرد و به همین خاطر هم خیلی مهم است که همه افراد احتمالاً آلوده شده در قرنطینه بمانند و در دوام دوره اینکوباسیون چندین بار از آزمایش گذرند.
حکومت جمهوری چخ تدبیرهای جلوگیری کننده از پهنشوی کرونا ویروس را خیلی بر وقت گرفت، یعنی خیلی پیشتر از همسایه های دیگرش در اتحادیه اروپا، و ظاهرا این تدبیرهای محدود کننده نتیجه داد. چنین اقدام های حکومت چخ در غرب هم ستایش شد، ولی باز هم به نظر شما کدام تدبیرها را باید روی دست گرفت که دیگر این ویروس پهن نشود و اگر علاجش باشد ریشه کن شود؟
تدبیرهای با سرعتی از جانب حکومت چخ انجام شده شاید در وضع کنونی بهترین کاری بود که باید انجام می شد، چون ما برای مقابله با خروج ویروس به این اندازه آماده نبودیم. کار دیگری که حکومت آلمان براهمان این آزمایش های سرتاسری همه آدمان است، که یعنی سنجش این که شاید برخی با سرعت هفته ها در تماس شده بود. به همین خاطر هم آنها چنین تدبیرهای شدیدی محدود کننده را راه اندازی نکردند. عین چنین کارو در کره جنوبی و تایوان براه ماندند. اینجا نمونه‌های بهترین مبارزه با چنین بیماری‌ها را دیدن ممکن است.
سوال دیگری من با یرژ چرنی این بود که چرا مهم است که حکومت‌ها با جامعه، با مردم خود آشکار و شفاف باشند در مسئله کرونا ویروس و پخش اطلاع در این زمینه؟
کووید بیماری است که توسط راه های نفس می گذرد. ما یک هوا را نفس می کشیم و به همین خاطر چنین حالت های خروج بیماری به همه اهالی تأثیر گذار می شود. برای گرفتن پیش راه پنشبی چنین بیماری ها چندین اقدام ضرور است. برای تطبیق درست این همه تدبیرها شما باید با تمام اهالی همکاری برپا کنید. به همین خاطر خیلی مهم است که به شهروندان شرح داده شود که وضع چگونه است، چی باید کرد که خروج بیماری خاتمه یابد و کمک مردم از چی عبارت می شود. تنها مردمی با خبر تمام قاعده ها را درست رعایت می کند.
تا کجا می شود گفت که کووید 19 در برخی حالت ها به سیاست آلوده می شود؟
Definitely. The most important thing
بی‌شبهه چنین است. چیزی از همه مهم این است که تمام حکومت‌های با مسئولیت باید چندین تدبیر حتمی پنشبی ویروس را جاری کنند. برخی اقدام‌ها خیلی محدود کننده هستند، مثلا اعلان وضع اضطراری، منع تجمع‌های سرآمیز و حتی جاری کردن قیود شبگردی. بسیاری از این تدبیرها در آینده امکان دارد از جانب حکومت‌های خودکامه سوء استفاده شود. راه مؤثرترین مبارزه با کووید 19 به اصطلاح قرنطینه باهوش است که به حکومت امکان میدهد راه های استفاده سیم کارت و کارت های بانکی را نظارت کنند، ولی از این وسیله هم در آینده می توانند سوء استفاده کنند. به همین خاطر هم باید تاکید شود که چنین اسباب تنها در فرصت محدودی وقت استفاده شده هر چه زودتر خاتمه می یابد. بعد این باید سنجیده شود که در زمینه نظارت شهروندی چه کارهای انجام شد و در آینده می شود کرد.
from these pandemics will have to be done in future to be sure that there was no misuses.
تشکر. با صحبت‌های ما به طور فسیلوی ویروس شناسی چخ یرژی چرنی پاسخ داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدش مرا همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رژه کارانتین در مسکو شدیدتر شد. مهاجران تاجیک میگویند در راستای گرسنگی قرار دارند. دلار نیست. ساکنان منطقه کلاب شکایت دارند که روزهای آخر از بانک ها دلار آمریکایی گرفتن نمی توانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
تاجیکستان توسط نشر و فروش اوراق گرانبها 300 میلیون سومانی قرض گرفتنی است. حکومت تاجیکستان با صدور قرار 219 به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است که با نشر وکسل های دولتی برای جلب قرض دولتی به مبلغ 300 میلیون سومانی با مهلت 5 سال رضایت بدهد. این پیشنهاد حکومت به مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان ارسال شده است و قرار است در اجلاس نزدیکترین وکیلان پارلمان این پیشنهاد حکومت را بررسی کنند. بهره سالانه وکسل های دولتی 2% گفته شده است. در این قرار حکومت وزارت مالیه را موظف کرده است که بعد رضایت مجلس نمایندگان برای جلب قرض خارجی تدبیر اندیشد. از سال 2015 این جانب این بار دوم است که حکومت تاجیکستان برای جلب قرض خارجی با اصول نشر اوراق گرانبها اقدام میکند. تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2017 با فروش یوروباندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانش 7.1% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. مری لینج یکی از بنیادهای آمریکایی است که قسمی زیاد از یوروباندهای تاجیکستان را خرید. حجم قرض خارجی تاجیکستان به حالت ماه ینوری سال 2020 2.888 میلیارد دلار است. به اطلاع وزارت مالیه حجم قرض خارجی تاجیکستان با 35.8% مجموع محصولات داخلی برابر است. حدود نصف قرض خارجی تاجیکستان را چین داده است. مقامات تاجیکستان گفتند با هدف پیشگیری از سرایت کرونا ویروس گذرگاه‌های مرزی را بستند. به اطلاع وزارت تندرستی تا حال در کشور یگان مورد گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس آشکار نشده است. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیوی آزادی گفتند همه گذرگاه‌های مرزی در کشور برای درآمدن و بیرون رفتن شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروند بسته شدند. گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان تا به اعتدال آمدن وضعیت بسته می‌مانند، گفتند در وزارت امور خارجه. مسئولین این نهاد گفتند محدودیت ورود و خروج به کارمندان سفارتخانه‌ها و رانندگانی که به حمل و نقل بین‌المللی مشغولند تعلق ندارد، ولی مسئولین وزارت کارهای خارجه گفتند دیپلمات‌ها، اعضای آیله آنها، نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مالیوی هنگامی وارد شدن به تاجیکستان 14 روز در کارانتین می‌مانند. مقامات میگویند برای از کشور برآمدن شهروندان عادی خارجی بر اساس مراجعت کشورها پروازهای مخصوص تشکیل کرده می شود. روز 10 اپریل وزارت کارهای خارجی همچنین خبر داد که مهلت روادید شهروندان خارجی را دراز می کند. مقامات تاجیک در حال مرزها را می بندند که 3 هفته قبل همه پروازهای بین المللی نیز قطع شده بود. اینچنین در منطقه هم مرز با قرقیزستان که هنوز خط سرحد پر علامت گذاری نشده است، پاسگاه‌ها گذاشته شده است. قرقیزستان برای نجات اقتصادش برنامه ضد بحرانی تهیه کرد. معاون سروزیر قرقیزستان در امور اقتصادی ارکین اسراندیف نقشه چاره‌های ضد بحرانی حکومت این کشور را نامبر کرد. با گفته او دو مجموعه چاره‌هایی که در حال کار کرده است بعد از گیری تجارت و برقرارسازی به تدریج اقتصاد روانه شدند. همه ما می‌دانیم که هدف اساسی پیشگیری کرونا ویروس و تدریجاً به زندگی مقرری برگشتن است. بنابراین در مرحله دوم ما تجربه کشورهای دیگر را نیز خواهم آموخت، گفت او. به گفته اسرندیف، مجموعه دوم چهارها دستگیری مالی تجارت را پیش بینی میکند. همچنین امتیاز در سرمایه گذاری مالی نیز بررسی می شود. معاون سروزیر قرقیزستان گفت حکومت این کشور برای اجرای تدبیرهای مذکور الکای 14 میلیارد سوم یا حدود 180 میلیون دلار دریافت کرده است. پیش بینی های اقتصادی در جهان از جمله در قرقیزستان در پی پهن شدن کرونا ویروس یک بار بد شده است. بنا به پیش بینی های مقدماتی حکومت قرقیزستان، حجم مجموع محصولات داخلی این کشور به جای افزایش کاهش خواهد یافت. در قرقیزستان تا 12 اپریل 377 کس به کرونا ویروس مبتلا شده اند. وزارت کشاورزی چین گوشت سگ را از فهرست مواد استعمالی خارج کرد. در فهرست نفشوده وزارت کشاورزی چین در بخش مال و چاروای خانگی دیگر سگ همچون جانوری مورد استعمال ساکنان ذکر نمی شود. نشریه کوارت در نقل قبل از سند وزارت کشاورزی می گوید برابر با رشد تمدن بشریت و غمخواری جامعه در حق جانوران، سگ ها به جانوران دوست انسان تبدیل شدند. در فهرست آخرین جانورهای خانگی عنوان سنزه نمود مال و چاروای معمولی ذکر شده است که به مثل خوک، گاو، مرغ، مرغ مرجان و اینچنین 18 نمود جانور مخصوص. در میان آنها وزارت کشاورزی چین مثلا نمودهای گوناگون آهو را یاد کرده است که مخصوص برای استعمال انسان پرورش می شود. این فهرست نهایی نیست و احتمالاً باز تکمیل می شود. سند وزارت کشاورزی تا 8 می به بررسی جامعه گذاشته شده است. نشر شدن این سند گمانها در زمینه این را که کرونا ویروس می توانست از جانور وحشی به انسان گذرد را بیشتر کرد. ماه فوریه در چین موقتاً استعمال گوشت حیوان وحشی منع شد، ولی تا حال منع دائمی در این زمینه جاری نشده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو از وضع ناگوار خود شکایت دارند. جاری شدن قرنطینه در پایتخت روسیه شمار زیادی مهاجران کاری را که آنجا کار میکنند در شرایط سخت و طاقت فرسا قرار داده است. رادیوی آزادی این شب و روز از مهاجران ده ها شکایت دریافت میکند و آنها عرض دارند که با از دست دادن جای کار درآمد نیست و قسمی هم برای خریدن خوراک هم پول ندارند. نسیم جورایف یکی از این مهاجران در شهر مسکو شرایط بود و باش خود و همراهانش را چنین تصویر کرد. این تنها مهاجر نیست که از کمبود پول و خوراکواری شکایت دارد. در دو روز گذشته ده ها پیام به این مضمون به رادیو آزادی رسید. سرسانی مهاجران در شهر مسکو از روز 13 اپریل باز بیشتر شد، چون سر از روز دوشنبه حکومت شهر مسکو رژیم حرکت با اجازت نامه و یا خود پروپوسک را جاری کرد. بنابر این در شهر مسکو کار در ساختمان ها متوقف شد و از این رو یک بخش بزرگ مهاجران هم بیکار و هم به جای زیست ماندند، چون که اکثر مهاجران بناکار در محل ساختمان و یا نزدیک به آن زندگی میکنند. مقامات در این شب روز به مهاجران تنها توصیه میدهند که محل زیست خود را ترک نکنند و طلبات مقامات محل را رعایت نمایند. خدمات مهاجرت تاجیکستان به سوال آنه که آیا در این شب و روز دشوار برنامه کمک به مهاجران را دارند و یا نه، و یا در فکرش هستند، نخواستند پاسخ بگویند. اما فعالان حقوق مهاجران تحت رهبری عزت امان با مهاجران یاری در شکل مواد خوراکی رسانیدند، اما معلوم که آن همه را فرا گرفتن نمی تواند. عزت امان در یک صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ما یعنی تیم کاری ما حدوداً با 272 خانواده، یعنی حجره به حجره، کوارتیر به کوارتیر، از روی آن همون لیست یا همون رخطی که ما از یوتیوب دریافت کردیم کمک رساندیم، فقط خانه به خانه. و کسایی که آمدن و از مرکز کمک گرفتن ما را شمارش نکردیم متاسفانه، یعنی تعداد معینش ما نمیدونیم، شاید 1000 یا 2000 نفر آمده کمک دریافت کرده باشند.
بورجاری شدنی رژیم اجازت ناموی گشت و گذار در شهر مسکو تقسیم کمک در شکل مواد غذا در کوچه های پایتخت روسیه ناممکن شد. در همین حال برخی از سیاستمداران در روسیه از حکومت این کشور طلب دارند که مقامات تاجیکستان را وادار سازند تا مهاجران خود را بازپس بگیرند. از جمله سرگئی میتروخین یکی از فعالان حزب یابلوکو از حکومت روسیه چنین دعوت به عمل آورده است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ساکنان شهر کولوب در جنوب تاجیکستان می گویند از بانک ها دلار خریدن نمی توانند. نمایندگان بعضی از بانک ها وجود چنین مشکل را تصدیق می کنند. در چند روز اخیر قرب دلار در بازارهای غیر رسمی به مراتب بالا رفته کمچینی آن مشاهده می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهر کولوب.
ولی رحیمو ساکنی شهر کلوب میگوید روز 9 اپریل نتوانست از بانک های منطقه 100 دلار بخرد.
ما برای هم یه عده قرض داشتیم، دلار گرفتیم، باید برمیگردونیم. همین دین رفتیم بانکو، میگه که نداریم، دلار نیست میگم.
افزود او، نماینده بانک اسخطا و ایمان اینترنشنال در کلوب وجود مشکلی را تصدیق کرده گفتند مسئله حل شونده است، اما نگفتند کی. شهرت عثمانوف مدیر منطقوی بانک اسخطا در کلوب گفت از دفتر مرکزی بانک دستور گرفتند که با مدتی معین به ساکنان دلار نفروشند و عین زمان افزود در تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال در منطقه کلوب جاری شدن لیمیت در فروش دلار با ساکنان را تصدیق کردند، ولی نه بانک های تجارتی و نه بانک ملی تاجیکستان وضعیت را شرح ندادند که مشکل به چه ربط دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلوب میگوید تا یک هفته پیش از بانکامات ها دلار دسترس کردن ممکن بود، اما روز جمعه بانکامات ها نیز دلار نداشتند. در همین حال برخی از کارشناسان تخمین میزنند که قطع یک برای انتقال پول از روسیه به تاجیکستان به این وضع سبب شده است. در پی خروج کرونا ویروس و تعطیل کارخانه و شرکت ها بیشتری مهاجران بیکار مانده اند. برخی از ساکنان در شبکه‌های اجتماعی میگویند در بازارهای غیررسمی اسعار قیمت 100 دلار تا 1200 سومانی رسیده است. در تاجیکستان فعالیت نقطه های صرافی مستقل من و خرید و فروش اسعار خارجی از جانب افراد علاهیده بیرون از دیوارهای بانک های رسمی منع شده است و جوابگری را در پی دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایی که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتون.
یادی روزگار شیری خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی، یادی روزگار شیری خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی. سرم در آغوش گرمه، لبم بر لبانی نرمه، در سکوتی نیمه شبها با امید و آرزوها، گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید، باری دیگر من روز عشقی خود را. یادی روزگار شیری خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی، یادی روزگار شیری خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی.
نیمه شب ها تر گردد خنده هایم بانگی به آواز یادم برکند تاریخ صدایم با همه شیرین هایم تلخ بود افسانه ای تو تلخ لذت بر گلویم باده ای پیمانه ای تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم. راضی هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخاب های راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی برآورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلاً مو بلاکیروفکی موسر شد دست ناراض بود اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنن اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند ما به اونها مکتوب نوشتیم مراجعت کردیم رسمان اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزای اول هفته های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستن برای همین аудитория, яъни адади хонандаҳо дар сайт хеле кам шуда буд. Аммо ҳоло дар давоми 3-4 моҳ вақте ки одамо боз аз нав адреси нави моро пайдо карданд, фаҳмиданд, боз аудитория ки мо доштем пеш аз блокировка тақрибан боз ҳамон аудитория боз зиёд шуд.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پرابلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان یا اینکه گوید که نه من میخواهم که در باره تمام پرابلمه ها نویسم در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر میشود در چون شرایط اجرا کردن
بله البته دشوارتر هست خیلی که پیشم قید کردیم اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید اون رو بررسی کنید این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت به آدم های به مردم کمک کنید فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار شکر خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم شاید برای آن باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پرابلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یکون کس زنگ نمیزند، یکون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر؟